من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب تئوری کسب و کار از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده پیتر اف دراکر، با ترجمه زهرا ظهیری. اتفاق خارق العاده ای است. شاید بتوان گفت از اواخر دهه 1940 تا کنون هرگز در جهان این میزان راهکارهای جدید و مهم مدیریتی وجود نداشته است. راهکارهایی همچون کوچکسازی سازمانها، یافتن منابع در خارج از سازمان، مدیریت کیفیت جامع، تحلیل ارزش اقتصادی، معیارسنجی و مهندسی مجدد که هر یک به تنهایی ابزاری قدرتمند در حوزه مدیریت قلمداد می شوند. با این همه باید یافتن منابع در خارج از سازمان و مهندسی مجدد را جزء استثناها در نظر گرفت. این دو ابزار ابتدا برای این طراحی شده بودند تا آنچه را که در حال انجام است به گونه متفاوت به سرانجام برسانند. در واقع آنها ابزارهایی بسیار معتبر برای چگونگی انجام دادن یک کار هستند. با وجود این پرسش که چه کاری باید انجام شود به چالشی عمده برای مدیران امروزی تبدیل شده است، به ویژه آن دست از شرکت‌های بزرگی که در کار خود موفقیت‌های طولانی مدت داشتند. تمام ماجرا این است: شرکتی که تا دیروز ستاره بی‌رقیب بازار بود، امروز خود را راکت، ناامید، غرق در مشکلات و اغلب در بحرانی به ظاهر غیر قابل کنترل می‌بیند. این پدیده به هیچ وجه به کشوری مانند آمریکا محدود نمی‌شود. در ژاپن، آلمان، هلند، فرانسه، ایتالیا و سوئد نیز همین مسئله به چشم می‌آید. حتی این سکون و ناامیدی در خارج از دنیای تجارت و اتحادیه‌های کارگری سازمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، موزه‌ها و کلیساها نیز اتفاق افتاده است. مسئله بسیار مهم این که همه چیز طبق روال معمول پیش می‌رود. کارها درست انجام می‌شود و هیچ اشتباهی در کار نیست. با وجود این، موفقیت و سود سرشار از سازمان‌های بدون نقص می‌گریزد. به راستی چه چیزی مسئول این تناقض بارز و مشهود است؟ توضیحی قانع کننده در باب این مسئله وجود دارد. باورهای زیربنایی یک سازمان دیگر با واقعیت بیرونی آن منطبق نیست. این باورها هستند که رفتار هر سازمانی را شکل می دهند، در تصمیم گیری های مهم نقش حیاتی ایفا می کنند و آن چیزی را باز تعریف می کنند که سازمان به آن نتایج ارزشمند می گوید. باورها همچنین بازار هدف را مشخص می‌سازند و مشتریان و رقبا و در نهایت ارزش‌ها و رفتار آنها را شناسایی می‌کنند. آنها فناوری و پویایی و در مرحله آخر نیز نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها را پوشش می‌دهند. این فرضیه‌ها چیزهایی هستند که به ساخت محصول و خرید آن از سوی مشتری منجر می‌شود. من به تمامی این موارد تئوری یا نگرش شرکت در مورد کسب و کار میگویم. هر سازمان کسب و کاری خاص یا بهتر بگویم نگرشی اختصاصی درباره کسب و کار دارد که نظریه‌ای معتبر، واضح، سازگار، متمرکز و فوق‌العاده قدرتمند است. برای مثال در سال 1809 دولتمرد و محقق آلمانی ویلهلم فون هومبولت دانشگاه برلین را بر اساس نظریه‌ای کاملا جدید تأسیس کرد. این نظریه برای بیش از 100 سال تا زمان ظهور هیتلر مسیر این دانشگاه آلمانی را به ویژه در بورسیه کردن دانشجویان و تحقیقات علمی مشخص می‌کرد. در سال 1870 جورج زیمنز معمار و نخستین مدیرعامل بانک داتسچه نظریه مشابه در مورد تجارت مطرح کرد. این نظریه مبتنی بر استفاده از سرمایه کارآفرینی برای متحد کردن بخش روستایی آلمان با بخش‌های صنعتی توسعه یافته بود و عملیاتی کردن آن نتیجه شگرفی در پی داشت. بانک داتسچه در طول 20 سال به نخستین مؤسسه مالی اروپا تبدیل شد که به رغم دو جنگ جهانی، تورم و حضور هیتلر هنوز هم پابرجا باقی مانده بود. در دهه 1870 میتسوبیشی شرکت خود را بر پایه نگرشی کاملا واضح و جدید در زمینه کسب و کار تأسیس کرد و طی 10 سال آن را به رهبر شماره 1 ژاپن در حال پیشرفت تبدیل کرد. مدت زمان زیادی نگذشت که این شرکت ماهیت خود را به یکی از نخستین کسب و کارهای حقیقتاً چند ملیتی تغییر داد. تئوری شرکت در زمینه کسب و کار موفقیت‌ها و چالش‌هایی را توضیح می‌دهد که برخی شرکت‌ها مانند جنرال موتورز و IBM با آن روبرو هستند. این دو شرکت در نیمه دوم قرن 21 اقتصاد آمریکا را تحت سیطره خود گرفتند. در حقیقت آنچه موجب می شود بسیاری از سازمان های بزرگ و موفق در سراسر جهان نگران وضع موجود باشند این است که تئوری کسب و کار آنها دیگر کارایی لازم را ندارد. هر زمان که سازمانی بزرگ قدیمی و موفق به مشکل برمی خورد مردم دلیل آن را رکود، از خود راضی بودن و کاغذبازی دست و پاگیر آن سازمان برمی شمارند. آیا پاسخ صحیح همین است؟ می تواند تا حدی همین باشد، ولی این توضیح به ندرت به مشکل ایجاد شده ارتباط پیدا می کند. در میان شرکت‌های بزرگ آمریکایی که با مشکلاتی روبرو هستند، دو مورد بوروکراسی و غرور به شکلی بارز به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. از نخستین روزهای استفاده از رایانه، شرکت IBM باور داشت این سیستم به اندازه الکتریسیته پرکاربرد می شود. این باور درست بود. این شرکت می دانست و می توانست با اطمینان زیاد ثابت کند که در آینده با ایجاد نیروگاهی مرکزی یک رایانه بزرگ و قوی تر از هر پردازنده اطلاعات دیگری به وجود خواهد آمد و تعداد زیادی از کاربران به آن وصل خواهند شد. تمام اندیشمندان دیگر نیز با بررسی اقتصاد و منطق اطلاعات و فناوری به همین نتیجه رسیدند. اما پس از آن و کاملا ناگهانی و زمانی که به نظر می رسید چنین ایستگاه مرکزی و قدرتمندی ایجاد خواهد شد، دو مرد جوان نخستین رایانه شخصی جهان را ساختند. ابتدای کار دیگران عقیده داشتند فلسفه رایانه شخصی معنایی نخواهد داشت زیرا آنها حافظه کافی، پایگاه داده و سرعت یا توانایی انجام دادن محاسبات لازم را برای موفقیت نداشتند. در واقع هر سازنده رایانه این گونه تصور می‌کرد که ایده ساخت رایانه شخصی ایده‌ای محکوم به شکست است. با این همه این ایده که رایانه‌های شخصی دنیا را تصرف خواهند کرد چند سال پیش از سوی شرکت زیراکس مطرح شد. آن زمان گروه تحقیقاتی این شرکت نخستین PC را نیز ساخته بود. پس از آن زمانی که این ایده به ظاهر محکوم به شکست به بازار عرضه شد، مردم نه تنها به آن علاقمند شدند، بلکه آن را خریدند. اما در طول تاریخ هر شرکت بزرگ و موفقی که با چنین اتفاق غیرمنتظره‌ای مواجه شد آن را نپذیرفت. در سال 1888 مدیرعامل زایس در مواجهه با محصول جدید کوداک برونی گفت این کالایی احمقانه و زودگذر است و ظرف 3 سال از بازار کنار گذاشته خواهد شد. آن زمان این شرکت آلمانی در بازار جهانی عکاسی حرف اول را می زد. همانطور که یک قرن بعد شرکت IBM حرف اول را در بازار رایانه زد. قصه همین است. آن زمان تمام سازندگان اصلی یک محصول در مواجهه با ایده یا محصولی جدید به همین شیوه پاسخ می دادن. فهرست شرکت هایی که در مواجهه با ایده های جدید پاسخی مشابه به شرکت زایس داشتند طولانی است. کنترل اطلاعات، یونیواک، بروکس و NCR در آمریکا، زیمنس، نیکسدورف، ماشینالات بول و ICL در اروپا و هیتاچی و فوجیتسو در ژاپن از آن جمله هستند. شرکت IBM سرپرست رایانه‌های بزرگ نیز با کنار هم قرار دادن رکود سودهای به دست آمده در آن مدت می‌توانست به همان شیوه شرکت زایس به ایده جدید واکنش نشان دهد. در واقع آن شرکت باید همین کار را می‌کرد. اما IBM بلا فاصله ایده رایانه شخصی را به عنوان واقعیت جدید پذیرفت و تقریباً یک شبه تمام خط مشی‌ها، قوانین و مقررات آزمایش شده و اثبات شده خود را کنار گذاشت و نه تنها یک بلکه دو تیم را برای طراحی یک PC ساده تر به کار گرفت. چند سال بعد این شرکت به بزرگترین تولید کننده رایانه در جهان و تعیین کننده استاندارد در این صنعت تبدیل شده. در تمام تاریخچه کسب و کار هیچ سابقه ای برای چنین دستاوردی وجود ندارد. با این حال این خط مش به سختی میتواند با بوروکراسی، رکود یا خود بزرگبینی شرکت ها انطباق داشته باشد. ماجرا از این قرار است که با وجود انعطاف پذیری بی سابقه، زیرکی و فروتنی شرکت IBM، این نهاد تجاری چند سال بعد در هر دو بخش سیستم عامل و تجارت PC به بن‌بست رسید. در نتیجه به طور ناگهانی از حرکت باز ماند تا حدی که دیگر نمی توانست اقدامی قاطعانه صورت دهد یا در روند توقف یافته خود تغییری ایجاد کند. مورد جنرال موتورز نیز به اندازه IBM گیج کننده است. در اوایل دهه 1980، سالهایی که به نظر می رسید تجارت اصلی جنرال موتورز تقریباً فلج شده است، این شرکت دو کسب و کار بزرگ، هیوز الکترونیکس و EDS را خرید. تحلیلگران بازار هر دو شرکت را در انتهای سطح رشدی خود ارزیابی کردند و جنرال موتورز را برای پرداخت بیش از اندازه به مالکان این دو شرکت سرزنش نمودند. با این حال در عرض چند سال جنرال موتورز EDS رشدی یافته را به بالاترین سطح رساند و درآمد و سود آن را به بیش از 3 برابر افزایش داد. 10 سال بعد ارزش بازاری EDS به 6 برابر مبلغی که جنرال موتورز برای آن پرداخت کرده بود و 10 برابر درآمد و سود اولیه آن رسید. به همین شکل جنرال موتورز هیوز الکترونیکس را که شرکتی بزرگ در صنعت دفاعی ولی فاقد سودآوری بود درست قبل از فروپاشی صنایع دفاعی خرید. تحت مدیریت جنرال موتورز، هیوز سود دفاعی خود را افزایش داد و به تنها شرکت بزرگ در صنعت دفاعی جهان تبدیل شد. نکته تحسین برانگیز ماجرا این بود. همان حسابداران کاملا ناموفق و بازیگران کهنه‌کاری که 30 سال جنرال موتورز را اداره کرده بودند و هرگز برای یک شرکت دیگر یا حتی در خارج از بخش‌های مالی و حسابداری کار نکرده بودند، به این نتایج فوق‌العاده دست یافتند. آنها در این دو خرید به سادگی سیاست‌ها، شیوه‌ها و رویه‌هایی را به کار گرفتند که قبلاً در جنرال موتورز هم پیاده کرده بودند. تمام کارکنان جنرال موتورز با این ماجرا آشنا هستند. از زمان تأسیس این شرکت در 80 سال گذشته یکی از مهارت‌های اصلی جنرال موتورز تلاش برای به دست آوردن سهام و پرداخت بیش از اندازه به شرکت‌های سودآور بوده است. شرکت‌هایی که در انتهای سطح رشدی خود ایستاده بودند. جنرال موتورز این کار را برای بیوک، AC، اسپارک پلاگ و فیشر بادی در سالهای اولیه انجام داد و آنها را به قهرمانانی بی‌بدیل در سطح جهانی تبدیل کرد. شرکت‌های بسیار کمی قادر بودند به سطح عملکرد جنرال موتورز دست یابند و در ادغام سازی موفق باشند. بی‌تردید جنرال موتورز این دستاوردها را با تشریفات اداری زائد و غیر لازم، تنبلی یا غرور بیجا به دست نیاورده است. با وجود این آنچه در این میان بسیار زیبا و کارآمد عمل کرد این بود که جنرال موتورز در مورد شکست و ناکامی عمیق در داخل سیستم خود هیچ گونه آگاهی نداشت. چه چیز می تواند این واقعیت را توضیح دهد که چرا سیاست ها، شیوه ها و رفتارهایی که چند دهه در هر دو شرکت IBM و جنرال موتورز نتیجه داده اند و هنوز هم در مورد جنرال موتورز به خوبی جواب می دهند، در مورد اعمال ایده جدید و متفاوت دیگر جوابگو نیستند؟ پاسخ در همین یک عبارت نهفته است. واقعیت ها یا شرایطی که هر سازمان در عالم واقع با آن مواجه است، با آنچه به ظاهر با آن روبروست کاملا تفاوت دارد. به عبارت دیگر، شرایط پیش روی سازمان تغییر کرده است، اما به موازات آن هیچ تحولی در نظریه کسب و کار رخ نداده است. قبل از پاسخ سریع IBM به واقعیت جدید رایانه‌های شخصی، این شرکت یک بار راهبرد پایه‌ای خود را یک شبه تغییر داده بود. در سال 1950، یونیواک که در آن زمان به عنوان شرکت رایانه‌ای پیشرو در جهان شناخته می‌شد، نمونه اولیه نخستین رایانه چند منظوره را طراحی کرد، در حالی که پیش از آن تمام طرح‌های قبلی این شرکت به دستگاه‌های تک منظوره اختصاص یافته بود. برای مثال دو رایانه پیشین IBM که در اواخر دهه 1930 و 1946 ساخته شده بودند، فقط محاسبات نجومی انجام می‌دادند. از سوی دیگر دستگاهی که IBM در سال 1905 روی آن کار می‌کرد، برای سیستم دفاع هوایی ساگه در قطب شمال کانادا طراحی شده بود و آن هم تک منظوره بود. این شرکت اسرارآمیز با مشاهده طراحی جدید شرکت یونیواک بلافاصله راهبرد خود را برای توسعه دستگاه‌های پیشرفته تک منظوره رها کرد و بهترین مهندسان خود را برای تکمیل طراحی یونیواک به کار گرفت تا از روی آن نخستین رایانه چند منظوره را طراحی کنند. از آن پس این شرکت دیگر علاقه‌ای به دستکاری و ارائه سرویس به مشتریان خود نداشت. بنابراین 3 سال بعد IBM به تولید کننده برتر رایانه در جهان و تعیین کننده استاندارد در این صنعت تبدیل شد. شرکتی IBM مخترع رایانه نبود، اما در سال 1950 انعطاف پذیری، سرعت و فروتنی حاکم بر این شرکت باعث شد صنعت رایانه ایجاد شود. با وجود این باورهای مشابهی که در سال 1950 به این شرکت کمک کرده بود تا بر بازار تسلط یابد، 30 سال بعد به نقطه پایان خود رسید. در دهه 1970 شرکت IBM همچنان با همان دیدگاهی که در دهه 1950 به موجودیت رایانه داشت به پیش می رفت، اما ظهور رایانه های شخصی این دیدگاه را بی اعتبار کرد. توسترهای برقی و نیروگاه تولید برق 2 مورد کاملا مستقل هستند، اما توسترهای برقی با وجود تمام تفاوت‌هایشان وابسته و مکمل ایستگاه‌های تولید برقند. از سوی رایانه‌های بزرگ و شخصی هم به همین اندازه مستقل از یکدیگرند، اما در بیشتر موارد رقیب هم محسوب می‌شوند. به همین دلیل زمانی که صحبت از اطلاعات به میان می‌آید، این دو تعریف متفاوتی از آن ارائه می کنند. به بیان دیگر ساختن ایستگاه های تولید نیرو و توسترها باید به عنوان کسب و کارهای جداگانه ای اداره شوند، اما هر دو می توانند به یک شرکت تعلق داشته باشند. همانطور که شرکت جنرال الکتریک طی چند دهه این کار را انجام داد، اما رایانه های بزرگ و شخصی احتمالاً نمی توانند تولید یک سازمان باشند و در کنار هم وجود داشته باشند. شرکت IBM تلاش کرد این دو محصول را ترکیب کند، اما رایانه‌های شخصی رشد سریع‌تری در بازار کسب و کار داشتند. در نتیجه این شرکت نتوانست آن را با کسب و کار رایانه‌های بزرگ در کنار هم نگه دارد. از طرفی دیگر به این دلیل که رایانه‌های بزرگ همچنان سودآوری بالایی داشتند، IBM نمی‌توانست کسب و کار رایانه شخصی را در دستور کار خود قرار دهد و به طرز بهینه‌ای روی آن سرمایه گذاری کند. در نهایت این فرض که رایانه است و صنعت صرفاً با پشتیبانی از سخت افزار پیش خواهد رفت، IBM را فلج کرد. نظریه کسب و کار جنرال موتورز بسیار قوی تر و موفق تر از IBM بود. نظریه‌ای که این شرکت را به بزرگترین و سودآورین سازمان تولیدی جهان تبدیل کرد. این شرکت 70 سال هیچ شکستی نداشت. اتفاقی که در تاریخ کسب و کار رکودی بی‌نظیر است. جالب است بدانید نظریه جنرال موتورز در مورد کسب و کار ترکیبی یک پارچه از فرضیاتی درباره بازارها و مشتریان و فرضیاتی در خصوص قابلیت‌های اصلی و ساختار سازمانی است. از اوایل دهه 1920 جنرال موتورز با بررسی شرایط بازار اینطور نتیجه گرفت که بازار خودروی آمریکا در مدل‌ها و برندهای مختلف به لحاظ ارزش شبیه یکدیگرند و به گروه‌هایی با درآمد بسیار پایدار تقسیم شدند. بهای به دست آمده از فروش مجدد ماشین‌های دست دوم در شرایط مناسب تنها متغیر مستقلی بود که جنرال موتورز می توانست در آن به درآمدی مجزا دست یابد. این مبادله بسیار ارزشمند مشتریان را قادر می ساخت اتومبیل قدیمی خود را با اتومبیل جدید و بالاتر از همان رده تعویض کنند. در این معامله آنها اتومبیل هایی با حاشیه سود بالاتر به دست می آوردند. طبق این نظریه تغییرات مکرر یا بنیادی در مدل‌های اتومبیل‌ها فقط می‌توانست ارزش‌های مبادله را کاهش دهد. در داخل بازار تولید کنندگان برای مقابله با رکود موجود به این ایده رسیدند که برای به دست آوردن بزرگترین سهم بازار و بالاترین میزان سود تولید را سازماندهی کنند. اما جنرال موتورز این کار را انجام نداد. این شرکت برای مقابله با مشکلات موجود در بازار، تولید اتومبیل را در حجم بالا و با حداقل تغییرات در هر مدل آغاز کرد و ادامه این روند را برای مدت زمان طولانی در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه این شرکت بیشترین تعداد تولید سالانه اتومبیل را با پایین‌ترین هزینه ثابت در هر مورد داشت. سپس مدیریت جنرال موتورز با در نظر گرفتن فرضیه‌های حاکم به بازار و تولید شرکت را به بخش‌های مستقلی تقسیم کرد. طبق این راهکار هر بخش متمرکز بر درآمد همان بخش بود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که گران‌ترین مدل ماشین آن بخش با ارزان‌ترین مدل بخش دیگر همپوشانی داشته باشد. بنابراین این شرکت تقریباً مردم را مجبور می‌کرد خودروهای دست دوم خود را جایگزین کنند. البته با در نظر گرفتن این موضوع که قیمت فروش خودروهای دست دوم بالا بود. در حقیقت جنرال موتورز هر اتومبیل را دو بار می فروخت اما هزینه تولید یک ماشین را پرداخت می کرد. برای 70 سال این نظریه به بهترین شکل ممکن کارایی داشت. حتی در زمانی که آمریکا در رکود شدید مالی به سر می برد، جنرال موتورز نه تنها هیچ سهمی از بازار را از دست نداد، بلکه به طور پیوسته سهم بیشتری از آن را نیز به دست آورد. اما در اواخر دهه 1970، این مدل از فرضیه درباره بازار و تولید ارزش خود را از دست داد. در واقع سبک زندگی مردم در حال تغییر بود و به تبع آن بازار نیز به بخش‌های به شدت متزلزل تغییر شکل می‌داد. طبق رویه جدید درآمد به عاملی تأثیرگذار بین سایر عوامل مؤثر و تصمیم‌گیری‌های خرید تبدیل شد و همزمان ایده تولید با سود کم در کوتاه مدت به تولید محصولاتی اقتصادی انجامید. جنرال موتورز همه اینها را می‌دانست اما نمی‌دانست به سادگی آن را باور کند. گویی که تا به امروز نیز واقعیت موجود را نپذیرفته است. در عوض این شرکت تلاش کرد همه چیز را تغییر دهد. به این شکل که تقسیم بندی های موجود در سازمان را بر اساس تقسیمات درآمدی حفظ کرد. اما اکنون هر بخش ناگزیر بود ماشینی برای هر سطح درآمد تولید کند. جنرال موتورز تلاش کرد با تولید کم سود و در مقیاس کوچک رقابت کند و این کار را با اتوماتیک سازی تولید انبوه در سطح وسیع و طولانی مدت انجام دهد. این تصمیم باعث شد حدود 30 میلیارد دلار ضرر کند. به کارگیری انرژی فوق‌العاده، کار سخت و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیاد، زمانبندی و شرایط مالی را تغییر داد. اما این تغییر شرایط فقط مشتری، فروشنده، کارمندان و مدیریت جنرال موتورز را گیج و سردرگم کرد. در این حال، این شرکت از توجه به رشد غیرپولی خود در بازار غفلت کرد. جایی که رهبری بی‌رقیبی در حوزه کامیون‌های سبک و مینی‌ون‌ها به خود اختصاص داده بود. تئوری کسب و کار سه بخش دارد. اول، فرضیه‌هایی درباره محیط داخلی سازمان که جامعه و ترکیب آن بازار، مشتری و فناوری را در بر می‌گیرد. دوم، فرضیه‌هایی که درباره مأموریت خاص هر سازمان وجود دارد. CRS، ریبوک و کمپانی در سالهای جنگ جهانی اول و پس از آن مأموریت خود را کمک به خریدار آگاه برای خانواده آمریکایی تعریف کردند. AT&E در طول سالهای جنگ جهانی اول و پس از آن مأموریت خود را بر این اساس قرار داد که هر خانواده آمریکایی و هر کسب و کار در ایالات متحده به تلفن دسترسی داشته باشند. یک دهه بعد مارک و اسپنسر در بریتانیا مأموریت خود را عامل ایجاد تغییر در جامعه بریتانیا تعریف کردند و به بهترین خرده فروش زمان خود در بریتانیا تبدیل شدند. مأموریت یک سازمان نباید زیاد بلند پروازانه باشد. به گفته آلفرد اسلون جونیور، جنرال موتورز در مقام رهبر بازار تجهیزات حمل و نقل وسایل نقلیه موتوری نقشی کم نظیر ایفا کرد. بخش سوم تئوری‌های کسب و کار فرضیه‌هایی است که درباره قابلیت‌های اصلی مورد نیاز برای برآورده کردن مأموریت سازمان صحبت می‌کند. برای مثال وست پوینت قابلیت اصلی خود را توانایی پرورش رهبرانی قابل اعتماد تعریف کرد. شرکت مارکس و اسپنسر نیز قابلیت اصلی خود را اینگونه تعریف کردند. توانایی شناسایی، طراحی و توسعه کالاهایی که به فروش می رسند، نه کالاهایی که مردم آنها را خواهند خرید. این فهرست می تواند همچنان ادامه داشته باشد. در مورد محیط سازمانی، فرضیه به این مهم می‌پردازد که مصرف کننده باید از این سازمان خدمات یا محصولات دریافت کند. در مورد مأموریت سازمانی نیز فرضیه تعیین می‌کند که سازمان باید چه چیزی را به عنوان نتیجه رضایت بخش در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، فرضیه به این اشاره دارد که چگونه یک سازمان می‌تواند در اقتصاد و در مقیاس بزرگتر در کل جامعه تفاوت ایجاد کند. فرضیه قابلیت‌های اصلی سازمان را تعیین می‌کند. همچنین مشخص می‌کند که سازمان تا چه اندازه باید به خوبی عمل کند تا بتواند به جایگاه رهبری در بازار دست یابد. البته تمام موارد به طور فریبنده‌ای ساده به نظر می‌رسند. در حقیقت رسیدن به یک تئوری واضح، سازگار و معتبر معمولاً به سال‌ها سخت‌کوشی، تفکر و آزمایش نیاز دارد. با این حال هر سازمان برای رسیدن به موفقیت باید این کار را انجام دهد. موضوع مورد بحث دیگر این است که خصوصیات یک تئوری معتبر کسب و کار چیست؟ این ویژگی ها چهار مورد را در بر می گیرند. اولین ویژگی فرضیه های مربوط به محیط سازمان و مأموریت و قابلیت های اصلی است که باید با واقعیت سازگار باشند. در اوایل دهه 1920 چهار مرد جوان و بی پول از منچستر انگلستان، سیمون مارکس و سه برادر زن او تصمیم گرفتند تجارتی ایجاد کنند که به عاملی بزرگ برای ایجاد تغییرات اجتماعی در کشور بدل شود. جنگ جهانی اول ساختار طبقاتی کشور آنها را عمیقاً تکان داده بود. در کنار آن توده‌های جدید خریدارانی را به وجود آورده بود که در پی محصولاتی با کیفیت خوب، شیک و ارزان مانند لباس زیر زنانه، بلوز و جوراب ساق بلند بودند. به این ترتیب آنها مغازه‌ای باز کردند که در آن هر چیزی با قیمت تنها یک پنی به فروش می‌رسید. مارکس و اسپنسر نخستین دسته‌بندی موفقیت آمیز محصولات خود را به محصولاتی با کیفیت، شیک و ارزان اختصاص دادند. به طور سیستماتیک به توسعه قابلیت‌های کاملا جدید و بی سابقه در کسب و کار خود پرداختند. تا آن زمان ویژگی اصلی یک تاجر موفق به توانایی او در خرید خوب منحصر می‌شد. اما این دو مرد انگلیسی تصمیم دیگری گرفتند. در نظر آنها این بازرگان بود که مشتری را می شناخت و سازنده در این روند هیچ نقشی نداشت. بنابراین این بازرگان بود که می بایست محصولات را طراحی می کرد، آنها را توسعه می‌داد و در مرحله بعد تولید کنندگانی را می‌یافت که کالای مورد نظرش را با طراحی، مشخصات و هزینه‌های تعیین شده از جانب او بسازند. 5 تا 8 سال طول کشید تا تعریف جدید از کلمه بازرگان توسعه بیابد و از سوی تأمین کنندگان سنتی پذیرفته شود. یعنی افرادی که همیشه خود را در نقش تولید کنندگان می دیدند، نه پیمانکاران فرضی. دومین ویژگی یک تئوری معتبر کسب و کار این است که فرضیه های مطرح شده در هر سه منطقه با یکدیگر هماهنگ باشند. شاید این بزرگترین قدرت جنرال موتورز طی چند دهه طولانی بود. فرضیه های این شرکت در مورد بازار و فرایند تولید بهینه کاملا با یکدیگر هماهنگ بودند. در اواسط دهه 1920 جنرال موتورز دریافت که سازمان به قابلیت های اصلی جدید و بی سابقه ای نیازمند است. این قابلیت ها کنترل مالی فرایند تولید و نظریه تخصیص سرمایه بودند. در نتیجه جنرال موتورز حسابداری مدرن هزینه ها و نخستین فرایند منطقی تخصیص سرمایه را بنیان نهاد. سومین ویژگی یک تئوری کسب و کار معتبر این است که باید به وسیله سازمان شناخته و درک شود. در طول روزهای اولیه تأسیس سازمان، درک و شناخت تئوری کسب و کار ساده است. اما همانطور که سازمان به سمت موفقیت پیش می رود، به طور فزاینده‌ای تمایل می یابد تئوری خود را بدون بررسی مجدد بپذیرد و کمتر به آن توجه کند. تحت تأثیر چنین رویکردی نابسامانی و به هم ریختگی در سازمان آغاز می شود. شرکت انجام دادن کارهای سریع و بدون بررسی کافی را در دستور کار خود قرار می دهد تا بتواند زمان و پول ذخیره کند. سپس کارهایی را دنبال می کند که اقتضای شرایط موجود است. ولی لزوماً انتخاب و عمل درستی تلقی نمی شود. در این شرایط سوال کردن متوقف می شود. در حقیقت کارکنان سازمان پاسخها را به خاطر می آورند. اما سوالات را فراموش کردند. در نهایت نیز تئوری کسب و کار به فرهنگ تبدیل می شود. اما فرهنگ جایگزین انضباط نیست، در حالی که نظریه کسب و کار نظم دهنده تمام عیار برای امور است. و چهارمین ویژگی این که تئوری کسب و کار باید به طور مداوم آزمایش شود. این تئوری وحی منزل یا قانونی حک شده بر قطعه‌های سنگی نیست. تئوری کسب و کار فرضیه مهم در مورد چیزهایی مانند جامعه، بازارها، مشتریان و فناوری است. داده‌هایی که دائما تغییر می‌کنند. بنابراین تئوری کسب و کار باید توانایی تغییر خود را داشته باشد. برخی از تئوری‌های کسب و کار بسیار قدرتمند هستند و برای مدت زمان طولانی کارایی خود را حفظ می‌کنند. اما مانند تمام مصنوعات ساخته دست بشر، تئوری‌های کسب و کار نیز برای همیشه کارآمد نیستند و در نهایت هر تئوری کسب و کار پس از طی کردن دوران اوج خود منسوخ و سپس نامعتبر می‌شود. این دقیقا همان چیزی است که در دهه 1920 برای بزرگترین بنگاه‌های تجاری آمریکا رخ داد. از رد خارج شدن تئوری کسب و کار برای جنرال موتورز و IBM نیز اتفاق افتاد. نمونه واضح امروزی این وضعیت بانک دویچه با تئوری تبدیل شدن به یک بانک جهانی است. شرکت کرستوی ژاپن نیز در این شرایط قرار دارد و به وضوح در حال از هم پاشیدن و سقوط کردن است. نخستین واکنش سازمانی که تئوری کسب و کار آن در حال منسوخ شدن است، واکنشی دفاعی است. فرد همواره تمایل دارد سر خود را زیر برف فرو ببرد و تظاهر کند هیچ اتفاقی نیفتاده است. واکنش بعدی تلاش برای تغییر و حل و فصل مشکلات است. همانطور که جنرال موتورز در اوایل دهه 1980 این کار را انجام داد و امروز بانک دویچه در حال انجام دادن آن است. در حال حاضر برای شرکت‌های بزرگ آلمانی یکی پس از دیگری بحران‌های ناگهانی و کاملاً غیرمنتظره اتفاق می‌افتد. حال با در نظر گرفتن این نکته که همه آنها در سرمایه گذاری در بانک دویچه مشترک هستند، می‌توان دریافت که تئوری کسب و کار بانک دویچه کارایی خود را از دست داده است. به عبارت دیگر بانک دویچه دیگر وظیفه اصلی خود یعنی نظارت مؤثر بر شرکت‌های مدرن را انجام نمی‌دهد که از ابتدا برای آن طراحی شده بود. نکته اینجاست. تعمیر یک تئوری در حال سقوط هرگز راهگشا نخواهد. در چنین شرایطی زمان آن فرا رسیده است که دوباره از نو فکر کنیم و از خود بپرسیم کدام یک از فرضیه‌های مربوط به محیط سازمان مأموریت و قابلیت‌های اصلی واقعیت را دقیق و کامل منعکس می‌کنند. وانگهی سازمان به مراقبت پیشگیرانه نیاز دارد و این امر مستلزم ایجاد نظارت سیستماتیک و آزمون تئوری کسب و کار است. مشکلات تئوری کسب و کار باید زود تشخیص داده شوند. در نهایت تئوری کسب و کاری که وارد مرحله رکود شده است باید بازنویسی و از نو ارائه شود. این کار باعث می شود در زمان مناسب اقدام مناسب انجام گیرد، سیاست ها و شیوه ها به درستی تغییر کند، رفتار سازمانی با واقعیت های جدید محیط سازمان هماهنگ شود و تعریف جدیدی از مأموریت سازمان و قابلیت های جدید و قابل توسعه ارائه شود. مراقبت پیشگیرانه. تنها دو اقدام پیشگیرانه وجود دارد، اما اگر همین دو مورد به طور مداوم استفاده شوند، سازمان را هوشیار نگه می‌دارند و آن را قادر می‌سازند که خود و تئوریش را در مواقع لزوم به سرعت تغییر دهد. نخستین اقدام چیزی است که من آن را رها کردن می‌نامم. یک سازمان باید هر 3 سال یک بار هر محصول، سرویس، خط مش و هر کانال توزیع خود را با این سوال به چالش بکشد. اگر ما در این جایگاه قرار نداشتیم، آیا اکنون در مسیر رسیدن به این جایگاه قرار داشتیم؟ با زیر سوال قرار گرفتن سیاست‌ها و رویه‌های پذیرفته شده، سازمان ناگزیر می‌شود درباره تئوری و آزمایش فرضیه‌های خود بیاندیشد. همچنین سازمان مجبور می شود از خود بپرسد چرا تئوریی که 5 سال پیش بسیار نوید بخش به نظر می رسید اکنون کارایی لازم را ندارد؟ آیا اشتباه از جانب ما بوده است؟ آیا این مسئله به این دلیل است که ما کارها را به درستی انجام نداده ایم؟ یا اموری که باید به نتیجه می رسیدند در واقع ناکارآمد از آب در آمدند؟ جان کلام این که یک سازمان بدون رها کردن سیستماتیک و هدفمند تئوری کسب و کار در کوهی از حوادث احاطه خواهد شد و بهترین منابع خود را صرف چیزهایی خواهد کرد که نباید هرگز صرف می کرد. با این همه زمانی که بازارها، فناوری‌ها و قابلیت‌های اصلی تغییر می‌کند، به تبع آن فرصت‌های بسیاری پیش روی سازمان قرار می‌گیرد و سازمان موظف است از آنها بهره برداری کند. در غیر این صورت، سازمان با نبود منابع، به خصوص نداشتن افراد توانا روبرو خواهد شد. دومین اقدام پیشگیرانه مطالعه اتفاقاتی است که خارج از کسب و کار شرکت رخ می‌دهد. به ویژه مطالعه آن بخش که به مشتریان شرکت مربوط نمی شود. چند سال پیش سرک کشیدن بخش مدیریت در قسمت‌های مختلف سازمان به منظور بررسی و قرار گرفتن در متن رویدادها امری همه‌گیر شد. این مسئله بسیار مهم است و می تواند به رشد و ارتقای سازمان بیانجامد. اما نخستین نشانه های تغییر بنیادی به ندرت در بطن سازمان یا در میان مشتریان ظاهر خواهد شد. در بیشتر موارد نشانه های تغییر بنیادی ابتدا در بین مشتریان غیر خودی مشاهده می شود، چون تعداد مشتریان غیر خودی همیشه بیشتر از مشتریان سازمان است. والمارت، غول خرده فروشی امروز آمریکا، 14% از سهم بازار کالاهای مصرفی این کشور را در اختیار دارد. این یعنی 86% از بازار مشتری والمارت نیستند. در واقع بهترین نمونه اخیر از اهمیت مشتریان غیر خودی فروشگاه‌های بزرگ آمریکا هستند. فروشگاه‌های بزرگ در اوج پیشرفت خود در 20 سال گذشته 30% از بازار خرده فروشی مواد غذایی آمریکا را در دست داشتند. آنها دائما از مشتریان خود می‌پرسیدند و پاسخ‌های آنها را مطالعه و بررسی می‌کردند، اما هرگز به 70% باقی‌مانده بازار توجه نکردند. آنها هیچ دلیلی نمی‌دیدند که این بررسی‌ها را در مورد 70% باقی‌مانده بازار هم انجام دهند. طبق تئوری کسب و کار آنها، بیشتر افرادی که قدرت خرید از فروشگاه‌های بزرگ را داشتند، از آنها خرید می‌کردند. 50 سال پیش این فرضیه مناسب بازار آن زمان بود. اما زمانی که گروه جدید خریداران به سنی رسیدند که می توانستند انتخاب و سپس خرید کنند، این فرضیه اعتبار خود را از دست داد. در میان خریداران جدید، برای گروه غالب یعنی زنان تحصیل کرده و شاغل، دیگر پول تعیین کننده محل خرید نبود، بلکه زمان عامل اصلی بود. زنان این نسل دیگر نمی توانستند وقت خود را صرف خرید از فروشگاه های بزرگ کنند. البته از آنجایی که فروشگاه های بزرگ فقط به مشتریان خود اهمیت می دادند، این تغییرات را تا چند سال پیش به رسمیت نشناختند. پس از آن هم کسب و کار فعلی در حال از بین رفتن بود و دیگر برای بازگرداندن این گروه از مشتریان خیلی دیر شده بود. فروشگاه‌های بزرگ درس سختی از این ماجرا گرفتند. آنها آموختند گرچه مشتری محور بودن امری حیاتی است، به هیچ وجه کافی نیست. در حقیقت یک سازمان باید بازار محور نیز باشد. تشخیص زود هنگام. برای تشخیص زود هنگام مشکلات، مدیران باید به علائم هشدار دهنده توجه کنند. آنها باید بدانند زمانی که یک سازمان به اهداف اصلی خود میرسد، نظریه کسب و کار سازمان از رده خارج میشود. بنابراین وقت آن است که به اهدافی جدید برای سازمان بیاندیشند و جشن و پایکوبی را به وقت دیگر موکول کنند. مأموریت شرکت ATVT عرضه تلفن به هر خانواده آمریکایی و دسترسی تجاری به تلفن بود. این شرکت هدف خود را در اواسط دهه 1950 تحقق بخشید. پس از آن برخی از مدیران اعلام کردند وقت آن رسیده است که نظریه کسب و کار دوباره ارزیابی شود و برای مثال باید خدمات محلی را از شرکت‌های در حال رشد و آینده‌دار جدا کرد و ارائه خدمات تماس‌های از راه دور و گسترش آن را به مخابرات جهانی در دستور کار قرار داد. این استدلال مطرح شد ولی کسی به آن توجه نکرد. چند سال بعد وقتی که شرکت شروع به دست و پا زدن کرد، تنها به لطف اتحادیه مخابرات نجات یافت و مدیران شرکت ناگزیر شدند در مسیری قدم بگذارند که سالها قبل حاضر به پذیرش آن به صورت داوطلبانه نبودند. رشد سریع نشانه دیگری از بحران در تئوری سازمان است. هر سازمانی که در مدت زمان نسبتاً کوتاه به رشد 2 تا 3 برابری میرسد، بیشک از تئوری خود نیز پا فراتر گذاشته است. چنین رشدی فرضیات، سیاست‌ها و عادت‌ها را در سطح عمیق‌تری به چالش می‌کشد. برای اینکه سازمان فرایند رشد و موفقیت را با هم داشته باشد، باید خود را در مورد محیط سازمان، مأموریت و قابلیت‌های اصلی آن نهاد در معرض سؤال مجدد قرار دهد. دو سیگنال روشن‌تر وجود دارد که نشان می‌دهد تئوری سازمان در مورد کسب و کار دیگر معتبر نیست. یکی از آنها موفقیت غیرمنتظره برای سازمان یا رقیب است. دیگری شکست غیرمنتظره است که برای سازمان یا رقیب به وجود می آید. همان زمان که وارد کنندگان ژاپنی در عرصه خودرو شرکت دیترویت بیگ تیری را در وضعیت بدی می دیدند، کرایسلر به موفقیتی کاملا غیرمنتظره دست یافت. اتومبیل های سنتی کرایسلر در حال از دست دادن سهم بازار خود حتی سریعتر از جنرال موتورز و فورد بودند. اما فروش جیپ و ون های کوچک آن شرکت تقریباً به طور تصادفی به سرعت در حال افزایش بود. در آن زمان جنرال موتورز رهبر بازار خودروهای سبک آمریکا قلمداد می شد و در طراحی و کیفیت محصولات خود بی رقیب بود. اما هیچ توجهی به قابلیت‌های این کامیون‌های سبک نداشت. به هر حال مینی‌ون و کامیون‌های سبک همیشه به عنوان وسایل نقلیه تجاری در آمارهای سنتی طبقه بندی شده بودند. هرچند بسیاری از آنها اکنون در قالب وسایل نقلیه مسافربری خریداری می‌شوند. با این حال جنرال موتورز با دیدن موفقیت رقیب ضعیف‌ترش کرایسلر بسیار زود متوجه شده بود که فرضیه‌هایش در هر دو مورد بازار و قابلیت‌های اصلی شرکت دیگر معتبر نیستند. از ابتدا مینیون و کامیون‌های سبک بازار چندان پردرآمدی نداشتند و بازار هم به ندرت تحت تأثیر قیمت معاملات این وسایل قرار می گرفت. اما به طرز تعجب آوری همین کامیون‌های سبک تنها منطقه‌ای بودند که جنرال موتورز 15 سال پیش رشد رو به جلویی در آن داشت، چیزی که ما امروزه تولید کم سود می نامیم. شکست غیر منتظره نیز به همان اندازه هشدار دهنده است و باید به اندازه نخستین حمله قلبی یک مرد 60 ساله جدی گرفته شود. 60 سال پیش در اواسط دوران رکود شدید اقتصادی در آمریکا، سیرز تصمیم گرفت که بیمه خودروی یک محصول مالی و به عنوان لوازم یدکی در نظر گرفته شود. بنابراین فروش آن به فرد خریدار از او یک فرد آگاه برای خانواده خود می ساخت. همه فکر می کردن سیرز دیوانه است، اما بیمه اتومبیل به سرعت کسب و کار سوداوری برای سیرز به ارمغان آورد. 20 سال بعد در دهه 1950 سیرز تصمیم گرفت حلقه الماس را از یک کالای لوکس به یک کالای ضروری تبدیل کند و این تصمیم شرکت او را به بزرگترین و احتمالاً سودآورترین خرده فروش الماس در دنیا تبدیل کرد. همچنین در سال 1981 تصمیم گرفت کالاهای مصرفی را برای خانواده‌های آمریکایی به محصولات سرمایه‌گذاری تبدیل کند. به همین دلیل دین ویتر را خرید و دفاترش را به فروشگاه‌های سیرز انتقال داد. این حرکت یک فاجعه بود. مردم آمریکا به وضوح نیازهای مالیشان را محصولات مصرفی نمی‌دانستند. با این همه، هنگامی که سیرز در نهایت تسلیم شد و تصمیم گرفت دین ویتر را به عنوان یک کسب و کار جداگانه در خارج از فروشگاه‌های سیرز اداره کند، این کسب و کار به یک بار شکوفا شد. سیرز در سال 1992 دین ویتر را با سود خالص فروخت. سیرز شکست خود را در مقام تأمین کننده سرمایه گذاری خانواده های آمریکایی حادثه مجزا دید و به آن به چشم بازخوردی از شکست تئوری کسب و کار خود نگاه نکرد، که اگر با این دیدگاه به ماجرا نگاه کرده بود تئوری کسب و کار خود را 10 سال زودتر تغییر داده بود، یعنی زمانی که هنوز جایگاه قدرتمند رهبری بازار را در دست داشت. در این صورت به احتمال زیاد سیرز مانند تعداد زیادی از رقبای خود بلافاصله متوجه می‌شد که شکست دین ویتر کل مفهوم همگن بودن بازار را به چالش کشیده است. همان مفهومی که سیرز و انبوه خرده فروشان سالها راهبرد خود را بر اساس آن قرار داده بودند. به طور سنتی ما در پی کارمندی معجزه‌گر با عصای جادویی هستیم تا سازمانی بیمار را به سازمانی موفق تبدیل کنیم. با این حال برای ایجاد، حفظ و بازگرداندن یک تئوری به حضور چنگیزخان یا لئوناردو داوینچی در مجتمع اجرایی نیاز نیست. این کار به نبوغ هم نیاز ندارد، بلکه آنچه ما را نجات می‌دهد کار سخت و وجدان کاری است، چیزی که مدیران اجرایی برای آن حقوق دریافت می‌کنند. در واقع تعداد بسیار کمی از مدیران اجرایی تئوری کسب و کار خود را با موفقیت تغییر دادند. مدیرعامل مرک که این شرکت را به موفق‌ترین شرکت دارویی در جهان تبدیل کرده است، صرفاً با تمرکز بر تحقیق و توسعه محصولات ثبت شده و پیشرفته با حاشیه سود بالا این کار را به انجام رساند. در حقیقت او تئوری شرکت را با به دست آوردن جایگاه یک توزیع کننده وسیع داروهای رایج و داروهای بدون نیاز به نسخه از بنیاد تغییر داد. او این کار را بدون اینکه در سازمان بحرانی وجود داشته باشد انجام داد. در واقع در آن زمان مرک به خوبی کار می‌کرد و ظاهراً به تغییر در تئوری کسب و کار خود نیاز نداشت. به طور مشابه چند سال پیش مدیرعامل جدید سونی، شناخته شده ترین تولید کننده سخت افزارهای الکترونیکی مصرفی، نظریه شرکت را در مورد کسب و کار تغییر داد. او یک شرکت تولید فیلم هالیوودی را خریداری کرد و با این خرید مرکز ثقل سازمان را از تولید کننده سخت افزار در جستجوی نرم افزار به یک تولید کننده تخصصی نرم افزار تبدیل کرد. نرم افزاری که تقاضا برای سخت افزار را در بازار ایجاد می کرد. نکته مهم دیگر این که به ازای هر یک از این کارمندان به ظاهر معجزه‌گر، تعداد زیادی از مدیران اجرایی با کفایت وجود دارند که سازمان‌هایشان با مشکلاتی روبرو هستند. ما نمی‌توانیم به کارکنان معجزه‌گر تکیه کنیم و از آنها انتظار داشته باشیم نظریه‌های منسوخ کسب و کار را از نو بنویسند. ما فکر می‌کنیم این کارکنان معجزه آفرین از طریق کاریزما، بصیرت یا در برخی موارد با تکیه کردن بر دیگران معجزه می‌آفرینند. اما هنگامی که با آنها صحبت می‌کنیم این موضوع را به شدت انکار می‌کنند. آنها کار خود را با تشخیص و تجزیه و تحلیل شرایط آغاز می‌کنند. آنها می‌پذیرند که دستیابی به اهداف و رشد سریع بازخوانی جدی تئوری کسب و کار را می‌طلبد. آنها یک ناکامی غیرمنتظره را ناشی از بی‌کفایتی زیردستان یا یک حادثه در نظر نمی‌گیرند، بلکه به آن در لباس نشانه‌ای از شکست سیستم می‌نگرند. این مدل کارمندان یک موفقیت غیرمنتظره را هم فقط به حساب خود نمی‌گذارند، بلکه با آن مانند یک چالش در مورد پیش‌فرض‌های خود رفتار می‌کنند. درباره نویسنده. پیتر اف دراکر نویسنده، مدرس و مشاور بود و 34 کتاب او به بیش از 70 زبان در دنیا ترجمه و چاپ شدند. او بنیادی را برای مدیریت غیر انتفاعی تأسیس کرد و به 13 دولت، مؤسسه خدمات عمومی و سازمان اصلی مشاوره می‌داد. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار. Thank you.